بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على بحث ما درباره فرمایش محقق خویی و مختار ایشون در مسئله واجب تخییری بود و عرض کردیم که ایشون اجمالاً با توجه به مبناشون که ما در مسئله صحت تعلق تکلیف باید بین دو وادی تشریع و امر و جعل به اصطلاح با وادی امتثال و تحقق غرض مولا تفکیک کنیم و اگر مسئله ای رو میخوایم بررسی بکنیم باید تکلیف هر دو وادی معلوم بشه. در اینجا هم اصرار ایشون این است که لا مانع از این که مأمورم به ما در واجب تخییری عنوان انتزاعی باشد و این لا مانع هم در عالم امر و جعل و تشریع هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه و هم در عالم تحقق غرض مولا یعنی عالم امتثال. و فرمایش فرمودن قایت مانعی که اینجا ممکنه تصور بشه اینه که عنوان انتزاعی خب واقع خارجی نداره و در واقع از اون عناوینی نیست که خلاصه به تعبیر ایشون واقعی معادلش تو خارج وجود داشته باشه، چون تو خارج ما احدوها نداریم، تردد و چیز توی واقع خارجی وجود نداره، ولی عنوانی که متعلق امر قرار گرفته عنوان احدوهاست و این عنوان انتزاعی تو افق نفس موجوده ولی معادلی تو خارج نداره. آیا این مشکلی ایجاد میکنه برای صحت امر؟ ایشون فرمودن نخیر، صحت امر با عنوان تأمین میشه و ما در جای خودش قائلیم که ما در مقام تعلق امر با عنوان کار میکنیم. عنوان هم لازم نیست که حتما از عناوین متأصل باشه. نخیر، عنوان متأصل ما لازم نداریم برای درست شدن امر، در جای خودش ثابت شده. حتی عناوینی مثل صلات و قصب عناوین متأصلی نیستن. ما قبلا تو بحث متعلق اوامر و نواهی گفتیم. پس ما صحت امر رو متوقف نمی کنیم برای اینکه عنوان متأصلی وجود داشته باشه تا بعد بگیم امر درسته. عنوان میتونه عنوان متأصل باشه، از اون ماهیات و مقولات به اصطلاح، میتونه یک عنوانی باشه که از معقولات ثانیه، میتونه یه عنوانی باشه که از مفاهیم اعتباریه مثل صلات و قصر، قبلا اینا همه رو خوندی. الان هم ایشون میگه میتونه یه عنوان انتزاعی باشه، انتزاع به این معنا که احدها را ما مبنا قرار بدیم. چه فرقی میکنه؟ ما وقتی قرار شد امر را و بعث را و تکلیف را با عنوان حل کنیم، صحتش رو، عنوان انتزاعی هم مثل عنوان مقولیه، مثل معقول ثانیه، مثل مفهوم اعتباریه، چه فرقی میکنه؟ صحتش دیروز گفتن الان دوباره میگن. پس صحت امر از جهت اینکه قوامش به یک عنوان انتزاعی درسته، هیچ مشکلی نداره. تنها چیزی که باقی میمونه اینه که ما مسئلمون در ارتباط با امر که فقط با صحت جعل و تشریع حل نمیشه. ما در مسئله امر علاوه بر مرحله تحقق جعل و تشریع و بعث یه مسئله داریم به نام مسئله تحقق امتثال. ایشون در جای خودش دیروزم عرض کردم خیلی قشنگ خلاصه مبناشون اونجا تو اجتماع امر و نهی گفته شد قبلا به یه مناسبتی، بعدن هم مفصل میاد. ایشون اونجا میگه من در عالم امتثال باید یه طوری امتثال حل بکنم که تحصیل منات بشه، یعنی منات امر محقق بشه، منات نهی باید اجتناب بشه. وقتی میتونم امتثال رو درست کنم، اونجا تو اجتماع امر و نهی گفتیم که ایشون میگه بتونم تو عالم واقع یه ترکیب انضمامی بین معنون امر و معنون نهی داشته باشم، چون دیگه مسئله عنوان نیست، عنوان مال مرحله امر و جعل و تشریعه، امتثال دیگه با کار با خارجه، با واقعه، با تحصیل ملاکه، با تحصیل مناته. اونجا ایشون مفصل توضیح دادن و لذا گفتن چون در عالم امتثال یعنی در عالم واقع خارجی همیشه معنونا ترکیبشون انضمامی نیست. اونجا بحث کردیم با ایشون و فرمایش ایشون با استادش محقق نائینی، همین اختلاف شده، همین یه تیکه بود. لذا میگفت چون همیشه ترکیب انضمامی نیست، خیلی وقتا ترکیب واقعا اتحادیه، تو خارج یه واقعیت خارجی وجود داره، لذا من تو عالم امتثال امتناعیه و حق با آخونده، همونطور که آخوند تو رابعتها گفت. ولی من تو عالم جعل چون عنوانیم، حق با محقق اصفهانیه، یعنی یک در واقع آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یک کار ترکیبی انجام میداد. تو جعل میرفت دنبال یک استادش محقق اصفهانی، تو امتثال میرفت دنبال مبنای استاد دیگرش محقق نائینی و آخوند که معنونی بود. اما با این فرق که آخوند امتناعی بود، نائینی میگفت ترکیب تو معنونات انضمامیه، مال دو مقولن قبلا خوندیم، ولی ایشون میگه قانون کلی نداریم. و در مثل صلات و قصر ایشون اصرار داشت که تو فقه که چون صلات مثلا سجده وضع الجبهه علی الارض و این وضع الجبهه علی الارض از نوع تصرف تو مقوله عینه، قصبم از نوع تصرف تو مقوله عینه، لذا یه جا هم که با هم جمع بشن امتناعی میشه. سازمان محقق خویی این، حالا جالبه همین سازمان رو اینجا برای خودش سوال ایجاد میکنه، میگه خب شما مسئله جعل و امر رو درست کردی با عنوان، خیلی خوب، عنوان چی بود؟ عنوان احدها، یک عنوان انتزاعی، جامعه انتزاعی، نه جامعه حقیقی، نه مثل صلات و قصب و نه جامعه متأصل خارجی مثل مقولات عشق. لازم نیست، اشکال نداره، شما با عنوان احدها امر رو درست کردی، گفتی این عنوانه تو افق نفس موجوده، امرم به عنوان میخوره، وقتی امرم به عنوان خورد مشکل نداریم. خب امتثال رو چی کارش میکنی؟ تحقق غرض رو چی کارش میکنی؟ ایشون میگه مشکل چیه؟ مشکل اینه، ضرورت انه لیس له واقع موضوعی غیر تحققه فی عالم الانتزاع و نفس، فلا یمکن ان یتعدام ان افق النفس الى ما فی الخارج. ایشون میگه اشکال اینه، حد اکثر اشکالی که آقایون دارن اینه که بگن این احدها که خارجی نیست، شما متعلق امرت یه چیزی است که تو خارج وجود نداره، وقتی متعلق امرت تو خارج وجود نداره و قرار شد امتثال بره خارج، غرض رو از تو خارج تحصیل بکنی یا چیکار میخوای بکنی؟ چطور میخوای امتثال کنی؟ چطور میخوای تحصیل غرض کنی؟ ایشون میفرماد اینم مشکل نیست، قشنگ اشکالو میگه، میگه اینم مشکل نیست. چرا؟ چون غرض قائم به فعل مکلفه، مکلف عملا تو خارج احدها رو انجام میده، لازم نیست غرضی که تو خارج قرار تحقق پیدا بکنه خودشو تو عنوانه نشون بده، لازم نیست. غرض تو خارج اینه که من بیام یه فعلی رو انجام بدم تو خارج، تو صلاتم هم همینطوره، تو قصبم هم همینطوره، قصبم یه صرف عنوانیه، صلات هم یه صرف عنوانیه، اما تو خارج چه اتفاقی میفته؟ من میرم یه فعلی از مقوله عین انجام میده، یه فعلی از مقوله وضع انجام میده، یه فعلی از مقوله مثلا اضافه انجام میده. همون تحلیلی که ایشون میگه ببین همون تحلیلی که کردیم این طوریه، عیبی نداره، چه اشکالی داره. شما بعد دنبال تأمین مصلحت واقع باشید، مصلحت واقع هم اینطوری تأمین میشه. لذا اینطوری به ما اشکال نکنید که لیس له واقع اون موضوعی، واقع موضوعی برای عنوان احدها تو خارج وجود نداره. تنها چیزی که از احدها داریم تحققش تو افق نفسه و این احدها تو نفس میمونه، هیچ وقت نمیاد خارج، سرایت به خارج پیدا میگه نکنه، لازم نیست. اونی که تو امتصال مهمه اینه که شما قرض مولا رو تحصیل کنید، تحصیل داری میکنید که انا محقق خویی. اینجا دیگه اون سیستم امر و نهی رو هم یه مقداری دقیق ترش میکنه، میگه لازم نیست. و اون اشکالی که خیلی خوبم اشکال بیان میکنه، میگه این مسئله مانع نیست اگه کسی یه تخیل اینطوری کنه، این خیالون خاطئون جدن، غلطه چنین حرفی. خب غلطه چرا؟ به خاطر توضیحی که دادن، توضیحی دادن که دیروز بخش اولش رو خوندیم خیلی مرتب، گفتن منات و قرض با فعل مکلف، فعل خارجی مکلف تأمین میشه. چه کار عنوان احدها دارید؟ کما اینکه کاری به عنوان صلات ندارید، تو رابعه تو هم خوندیم، کاری به عنوان قسم ندارید. اینطوری لذا خلاصه با این تجزیه و تحلیل محقق خویی نتیجه شون همین بود که لا من ناحیت الامر و لا من ناحیت القرض هیچ مشکلی ما نداریم. تو ناحیه امر در افق نفس با عنوان احدها امر شکل میگیره و تو ناحیه امتصال با فعل خارجی مکلف قرض تأمین میشه، تمام میشه میره. چه مشکلی ما داریم؟ بعد که تا اینجا را دیگه حالا هم گفتیم هم جمع و جور کردیم که خوب محکم بشه فرمایش آقای خوی تو ذهن آقایان، بعد امروز میخواد این تکمله را انجام بده برای ما. میگه ما تو امر مشکل نداریم چون امر یه مفهوم اعتباری و تعلقش به عنوان به جامعه انتزاعی معونه نداره. امتصالش هم که گفتیم با فعل خارجی مکلف در متن واقع، تو امر ما مشکل نداریم. ما میتونیم حتی این حرف رو تو صفات حقیقیه بزنیم، نه تو یک امر اعتباری. حکم شرعی امر اعتباریه، چه تکلیفی چه وضعی، و همطور که گفتم مسئلهش رو حل میکنیم. ما تو صفات حقیقیه هم میتونیم با همین تحلیل مشکل رو حل کنیم. ایشون میگه صفات حقیقی مثل چی؟ مثل علم. علم یک صفت حقیقیه دیگه، یک امری است که حالا قول قدما از مقوله کیف نفسانیه، از صفات حقیقیه مقوله کیف، کیف نفسانی. مثل اراده، اراده باز بر اساس قول قدما از مقوله کیف، کیف نفسانی. منتها این صفات رو میگن صفات حقیقی ذات الاضافه. تو صفات حقیقی ذات الاضافه به عنوان امور واقعی و خارجی، آقایون مشکلشون اینه که آیا صفت حقیقی میتونه به یک عنوان انتزاعی تعلق بگیره؟ محقق خویی میگه چه مشکلی داریم؟ مشکلی که اینجا وجود داره یه فرمایشی است که حالا انشاءالله بعد فرمایششون مفصلا از زبان محقق ناینی باید بررسیش بکنیم. اینه که اونا میگن آقا صفات حقیقی ذات الاضافه چون واقعیت خارجی هست و این واقعیت خارجی یک واقعیت در واقع ذات الاضافه است. معنای ذات الاضافه اینه که تحققش به تحقق طرفینشه. لذا میگن حقیقی ذات الاضافه. بعضی از صفات صفات در واقع اضافی هن. تو صفات اضافی میگن تو مفهومش اضافه عقص میشه، اما تو حقیقی ذات الاضافه خودش تو مفهومش اضافه نیست، لذا کیف ذات الاضافه با مقولات سبعه نسبیه فرق داره تو فلسفه. حالا بعدا عبارت محقق ناینی رو مفصل تر میخونیم، تفکیک میکنن بین اینکه یه چیزی حقیقی باشه ماهیتن ولی تحققش به اضافه باشه. یه چیزایی داریم حقیقی هن، هم ماهیتن هم تحقق هن. تو تحقق هم به اضافه احتیاج نداره. اونا حقیقی هایی هستن که ذات الاضافه نیستن، اما حقیقی ذات الاضافه داریم و صفات اضافی داریم. در مقولات سبعه نسبیه میگن اضافه تو خود ماهیت عقض میشه، اما در حقیقی ذات الاضافه ماهیت از جنس اضافه نیست، ماهیت حقیقیه اما تحققش اضافه میخواد. لذا بهشون میگن حقیقی ذات الاضافه مثل علم، مثل اراده. خب حالا اگر یه چیزی حقیقی بود مثل علم، یعنی رفت تو کیف نرفت تو مقولات سبعه نسبیه، مثل اراده رفت تو مقوله کیف، اما تو تحقق اضافه لازم داشت. تو تحقق وقتی گفتیم اضافه لازم داره، یعنی تا طرفین اضافه وجود نداشته باشه تحقق پیدا نمیکنه. حالا سوال اینه، آیا میشه فرض کرد یک صفت ذات الاضافه تحقق پیدا بکنه یه طرفش مردد باشه؟ میگن امکان نداره. ابهام و تردد در متن واقع وجود نداره. چون ابهام و تردد در متن واقع وجود نداره، ما نمیتونیم تو متن واقع بگیم یه چیزی وجود داره اما مردده. آخه چون این چیزی امکان نداره. ابهام و تردد وقتی در متن واقع وجود نداشت، هر چیزی که خاص وجود پیدا بکنه در متن واقع باید تشخص و تعینی داشته باشه. اگر این تشخص و تعین لازمه تا واقعیت این صفت شکل بگیره، چون تحققش به اضافه شه، باید دو طرف این اضافه معین و مشخص باشن تا تحقق پیدا بکنه. لذا نمیشه گفت مثلا اراده به عنوان یک صفت حقیقی ذات الاضافه تحقق پیدا کرده، اما من مرید معینم، مرادم معین نیست. نمیشه فرض کرد که علم به عنوان صفت حقیقی ذات الاضافه تحقق پیدا کرده، من عالم که یه طرف اضافم هستم، معلوم من که طرف دیگر اضافه است، این مردد باشه. نمیشه. لذا در صفات حقیقی ذات الاضافه اینا میخوان بگن تردد در طرف اضافه به معنای عدم تحقق این صفت تو خارج. لذا در واقع اصل حرف آقایونی که اینجا گرفتاری دارن اینه. بعدم یه تتمه اینا اضافه میکنن که تو اراده به عنوان یک صفت حقیقی ذات الاضافه فرقی بین اراده تکوینی و تشریعی نیست. نگید تو اراده تکوینی ما مشکل داریم، حتما باید طرف اضافه معین باشه. تو اراده تشریعی میگن نه خیر، در اراده تکوینی و تشریعی ما قبلا سال قبل خوندیم فرقشون تو اینه که در اراده تکوینی فاعل خودش میخواد کار رو انجام بده، یعنی تصور میکنه، تصدیق میکنه، شوق پیدا میکنه، اراده میکنه، عضلش حرکت میکنه. شوق مؤکد المستتبع لتحریک العضله را میگن اراده تکوینی. لذا وقتی تصور میکنه، تصدیق میکنه، یعنی علم باید طرفش معین باشه، معلوم باشه چی رو تصور کرده. وقتی شوق پیدا میکنه، امر باز ذات الاضافه است، مشتاقون الیش باید معلوم باشه. وقتی اراده میکنه، مرادش باید معلوم باشه. عضلم حرکت میکنه، میره نحو مراد. نکته تمام اینها از جهت متن واقع خارجی تو سقع نفس مولا مشخص وضعش. صفات مقوله کیفن همه هم ذات الاضافه، تو تحققم اینطوریان، ارادم تکوینیه. میگن اراده تشریع مثل اراده تکوینه، فقط فرقش اینه که اینجا اراده به فعل خودش تعلق میگیره، در تشریع اراده به فعل غیر تعلق میگیره. میخواد عبدش این لیوان آب بلند کنه بیاره. لذا ببینید تحلیل آقایونتون که علم و اراده اینه و میگن هیچ مشکلی هم فرقی هم نیست بین تک اراده تکوینی و اراده تشریعی. خب این تحلیل نتیجه چی میشه؟ این تحلیل که ما بعداً عمیق‌تر هم بهش میپردازیم یه نتیجه داره. میگن ما تو واجب تخییری گیر میکنیم. تو واجب تخییری علم به چی پیدا کردیم؟ معلومه چیه؟ چی رو اراده کردی؟ ارادت به چی خورده؟ اگر بخواد علم تحقق پیدا کنه، این علم باید محقق بشه و این تحققش هم به طرف تحقق طرفه اینشه. طرف اضافه وقتی مردده تحقق پیدا نمیکنه علم. بخواد اراده تحقق پیدا کنه، تحقق اراده به تحقق طرفینشه، تحقق پیدا نمیکنه. مسئله حکم شرعی مال بعد از ایناست، وجوب که امر اعتباریه یا حالا انتزاعیه، کارش نداریم. قبلا هم این از آقای خویی خوندیم رضوان الله تعالی علیه، اون حساب خاص خود شد. اما الان این صفات حقیقیه از مقوله کیف که ذات الاضافه و تحققشون به تحقق طرفین اضافه شونه، چطوری میخواد حلشون بکنید شما؟ مرحوم آقای خویی میخواد بفرماد، خوب دقت کنید، تو وجوب که نشونتون دادیم هیچ مشکلی نداریم، تو خود وجوب به عنوان امر اعتباری. شما تو صفات حقیقیه ذات الاضافه هم الان نشونتون بدیم مشکلی ندارید. یکی از بهترین راهاش تحلیل علم اجمالیه. شما بحث این واجب تخییر بذارید کنار ببینیم شما تو علم اجمالی چی کار میکنی؟ مفصل یه تحلیل ایشون داره که حالا یه تیکایش هم برای ما خیلی عجیبه، البته یه تیکایش میگه ببین شما تو علم اجمالی چیه، سازمان علم اجمالی رو به ما بگید ببینیم. شما میگید علم اجمالی علم به اینه که شما میگید تو خارج، حالا مثال ایشون عدالته، میگید عدالت احد الفرده، نمیدونید، میدونید عدالتی دارید، نمیدونید این زید عادل یا عمر عادل. عدالت احد الفردین که شما میخواید علم اجمالی اینجا پیدا بکنید، علم دیگه، علم کیف ذات الاضافه است. علم وقتی علم کیف ذات الاضافه است، شما در اینجا وقتی علم به عدالت احد الفردین دارید، تو نفستون چی تحقق پیدا کرده؟ اگه بگید علم به خصوصیات دارم، خب این میشه علم تفصیلی، علم اجمالی نیست، این خلافه ده. فرض و خلاف وجدانه، خلاف فرض، خلاف وجدانه. تو بگی من علم به عدالت فرد خاص دارم، جان خب حالا همین یکی از بحثایی که بعدا باید با ایشون بکنیم میریم که تحلیلشون از علم اجمالی چیه. ایشون اینجا میفرما تو علم اجمالی وقتی شما علم دارید، نمیتونید که بگید علم به عدالت خصوص زید دارید، نخه، علم به احدوها دارید، احدوهما دارید. اگر علم به احدوهما دارید، علم به احدوها دارید، زید یا ام، زید یا ام یا بک، اینطوری. ایشون میگه ببین متعلق علم شما یه عنوان انتزاعیه، نمیتونید که بگید من علم به عدالت دارم با تمام خلاف فرضه. بعد ایشون یه حالیه چیزی که خیلی برامون عجیبه میگه، این در مورد خداوند متعال هم بعضی وقتا همینطوره، نه فقط علم شما، تو متن واقع گاهی وقتا دوتاشون عادلن. حالا علم شما ولش کن برو تو واقع، اگه تو متن واقع دوتا عادل باشن، حتی تو علم الله تبارک و تعالی تعین نداره در زید علم، هم تو زید هم تو عمر. بله گاهی وقتا واقعا فقط زید عادل نه امر، اون موقع در علم الله تعین هست به تعبیر ایشون، که این دیگه خیلی برای ما عجیبه این تیکش. میگه گاهی وقتا عدالت در هر دو هست، در علم الله تبارک و تعالی نمیتونیم بگیم تعینی هست، چون هر دو عادله، هر دو عالمن. گاهی وقتا نه، تو متن واقع یکیشون عالمه، اون موقع در علم الله تعین هست. در فلسفه یادتون باشه این علم رو بشکن علم فعلی، کاری به علم مقام ذات نداریم. علم فعلی، علم در رتبه فعله، همین علمیست که در رتبه فعله. میگه تو متن واقع اگر یکیشون عالم بود تعینم تو علم الله هست، اگر دوتا عالم بودن یا دوتا عادل بودن دیگه تعین نیست. اینجا پیش شما که هیچ وقت تعین نیست، شما علمتون به احدهاست، احدهماست. تو علم اجمالی ایشون میگه سازمانش اینه. لذا وقتی شما یه صفت حقیقی، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داره، میگه وقتی شما یه صفت حقیقی دارید و این صفت حقیقی صفت علمه و این علم خورده به عنوان انتزاعی، تمام میشه مسئله دیگه. معلوم میشه که عنوان انتزاعی برای تحقق علم کافیه. شما چیزی بیشتر از این نمیخواید. شما با عنوان انتزاعی علم ذات الاضافه شما درست میشه. بله، میگید من علم دارم، یه طرف علم در واقع عالمه، یه طرف علم معلومه، معلوم احد و هماست، عنوان انتزاعی. لذا ایشون میخواد بگه اگر کسی تونست مثل ما به شما نشون بده که بابا در صفات حقیقی هم عنوان انتزاعی، مشکل شما رو حل میکنه. چه میگید؟ چه مشکلی دارید اون موقع؟ فضلاً از یه صفتی مثل صفت وجوب که یک امر اعتباریه. حالا بخونه دیگه عبارتهایشون مهمه ها. با دو فرض بحث میکنه، عرض کردم با علم ما بحث میکنه با احدهما، با علم الله هم میخواد بحث کنه، که حالا دیگه اون بعدن اگه خواستی بررسی کنیم میگم خدمتون، که اون دیگه خیلی چیز عجیبیست که ایشون میخواد درست کنه. بنابراین خلاصه فرمایش محقق خویی این شد که من با عنوان انتزاعی مسئله را حل میکنم، من کاری به تردد تو متن واقع ندارم که تردد در متن واقع مخل باشه. عنوان انتزاعی مسئله علم حل میکنه، مسئله اراده را حل میکنه، فضلا از مسئله وجوب. امتثال هم که تابع متن واقع خارجی است و شما با فعلتون امتثال براتون انجام میشه. خب حالا ما انشالله بخواییم فرمایش محقق خویی رو بررسی بکنیم، دو تا نکته اصلی میگم که شما رو شکم فکر بکنید. در فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، یه بخشش ناظر به فرمایش استادش محقق نائینیه، یه بخشش هم ناظر به فرمایش استاد دیگهش محقق اصفهانیه. بخشی که ناظر به فرمایش محقق اصفهانی رو، چون ما فرمایش محقق اصفهانی رو خوندیم، یکی دو تا نکتهشو الان عرض میکنم. اما بخشیش که مربوط به فرمایش محقق نائینیه، چون اصل فرمایش محقق نائینی امانتش این بود که مثل آقای اصفهانی بایدشون میگفت فرمایش محقق نائینی را، بعد اینطوری نقدش کنه و حلش بخواد بکنه به اصطلاح، اون عرض میکنم انشاءالله. فرمایش محقق نائینی رو عرض میکنم، بعد فرمایش آقای خویی رو میفهمیم اشکالاتش رو یا قوتش رو در میاریم انشاءالله، که بعدم فرمایش امام. اما نسبت به فرمایش محقق اصفهانی که ایشون خلاصه حرفش، خلاصه حرفهای خویی رضوان الله تعالی علیه این شد که ما در واقع میخواییم با عنوان انتزاعی مسئله را حل کنیم. ببینید اولین اشکال مهمی که به ایشون وارده اینه که انصافا ایشون قبلا تو مبناشون با محقق اصفهانی گیر اصلیش این بود که بابا وادی امتثال نیاز به معنون مشخص داره، که اون معنون مشخص ملاک رو تأمین کنه. خب بعد امتثال اطاعت او تکلیفه. ببینید خوب توجه بکنید، این مسئله مهمی است که ایشون اونجا خوب مرتبش کرد، الان کلشو داره تو واجب تأخیری خراب میکنه. الان اینو توضیح میدم خدمتتون. و اگر کسی قائل شد که در وادی امتثال نه ما چیکار داریم به این که حتما باید معنون مجزا و مشخص باشه و نسبت معنون وادی امتثال را با عنوان وادی جعل به هم میزنیم، اون موقع باید بدونید اولین و مهمترین اشکالی که به محقق خویی وارد میاد کل سازمان ایشون تو اجتماع امنه به هم میخوره. ما چون بعدن ایشالا به بحث اجتماع امن و نهی میرسیم این اصلا واردش نمیخواییم بشیم. علل مبنا، علل مبنا یک کسی در اصول و در فقه باید تکلیف نسبت وادی جعل و وادی امتثال رو روشن کنه. تا معلوم بشه که من تو وادی جعل سیرم چیه، تو وادی تشریع سیرم چیه، تو وادی امتثال سیرم چیه. این بسیار بسیار مهمه. من خیلی سعی کردم تو این توضیحات به محقق خویی کمک کنم اینجاها، و البته به نظر من ایشون حواسش بوده ها، یعنی دقتی کرده، ولو به نظر من تقریر خیلی کامل اینجا انجام نشده. حواسش بوده که حیث امر از حیث غرض، حیث جعل از حیث امتثال جدا بشه، و این عبارتم عمدن خوندم که لا واقع موضوعی له فلا یتعدا من فلان الی الخارج، این توجه داشته به این. اما آخرش باید ببینیم این سازمانه به کجا میرسه. ایشون چون یه جای دیگری که حالا بعدن میگیم تو واجب تأخیری گیر کرده، داره اون سازمان جعل و امتثال رو به هم میزنه. اونجا ایشون با آقای اصفهانی سر همین درگیری داشت و سر همین رفت دنبال حرف آخوند و محقق نائینی معنونی شد و بعد رفت دنبال ترکیب انضمامی که امتثال رو درست کنه، دید نمیشه، گفت امتناع. باید این سازمانه تکلیفش نسبت این مسئله دو، اگه این نسبت درست نشه ایشون اشکالی که کرده به خودش وارد میاد، یعنی نمیتونه واجب تأخیر تو وادی امتثال درست کنه. دو نکته دوم، چون مسئله ایشون تو وادی امتثال حیثش حیث تعدد عقابه، اشکال اصلی که به آخوند و به محقق اصفهانی در دو تقریر داشت این بود که مسئله تعدد عقاب از باب حکم عقل در وادی امتثال یقه ما رو میگیره. باید ببینید این مسئله اگه تو وادی امتثال حل نشه، این قضیه تعدد عقاب چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ نکته سوم، بحث ظاهر دلیله. اگر ما مسئله ظاهر دلیل را برای محقق خویی حل کردیم و گفتیم استاد شما محقق اصفهانی تونسته تو وادی امتثال با یه چارچوب عقلی که خودتون قائلید وادی امتثال جای حکم عقله نه حکم شارع، امتثال نمیتونه جای حکم شرع باشه، جای حکم عقله، استاد شما محقق اصفهانی این رو تونسته حل کنه و او گیر شما در ظاهر ادله برطرف میشه، بخش زیادی از اشکال ایشون تو این تحلیل تو مسئله امر به هم میخوره.